آش با امید کامگاری و سرفرازی تان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی برنامه میشنوین که وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان حکومت‌های غربی و امریکا را متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان کرده و گفته که اونا میخواین نتایج انتخابات کشور مطابق ذوق و خواست خود تغییر بدن.
بار اول است که یک حاکم یافته، یک رئیس جمهور یافته که دزد نیست، خائن برای ملت خود نیست، صادقانه کار میکنه، شب و روز زحمت میکشه، بنابراین این باید ضعیف ساخته شد.
بله، بیانات مفصل وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور و هم گزارش های دیگر دنبال میکنیم، ولی نخست توجه کنیم به خبرهای افغانستان و جهان.
نخواست توجه نمایید به سرخط خبرها. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان حکومت‌های غربی و امریکا را متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان می‌کند. قماندان امنیه ولسوالی چوره ولایت اروزگان از اثر انفجار یک ماین کشته شد. و در خبرهای جهان می‌شنوید که با وجود هشدارهای حکومت ایران، سه رهبر مخالفان کشور می‌گویند که در راهپیمایی سالانه قدس روز جمعه اشتراک خواهند کرد. مشروع خبرها. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان حکومت‌های غربی و آمریکا را متهم کرد که در امور داخلی افغانستان مداخله می‌کنند و می‌خواهند تا نتایج انتخابات این کشور را مطابق با ذوق و خواست خود تغییر بدهند. عبدالکریم خرم در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که روند مداخلات در انتخابات افغانستان از همان آغاز وجود داشت و حالا با بهانه‌های مختلف رهبران کشورهای غربی و آمریکا در تلاشند تا افراد خود را در حکومت جا بدهند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که کشورهای اروپایی و آمریکایی همواره گفتند که در مورد انتخابات افغانستان موقف بی‌طرفانه را دارند و از هیچ کاندید حمایت نمی‌کنند. اما وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که فشارهای زیاد هم بالای کمیسیون انتخابات و هم بالای حکومت از جانب کشورهای غربی و آمریکایی وجود دارد. انتخابات افغانستان که به تاریخ 29 اسد راه‌اندازی گردیده بود، به خاطر موجودیت تقلب در آن با جنجال‌های زیاد روبرو گردیده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بمباران اخیر نیروهای ناتو در ولایت قندوز سبب هلاکت اضافه از 100 تن گردیده است. فرید حمیدی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نتایج ابتدایی تحقیقات آنها نشان می‌دهد که در این رویداد بیش از 60 غیر نظامی و حدود 35 طالب مسلح به قتل رسیدند. اما پیش از این یک هیئت متشکل از نمایندگان حکومت افغانستان گفته بود در نتیجه بمباران نیروهای ناتو بر تانکرهای تیل در ولسوالی 4 در ولایت قندوز 30 فرد ملکی کشته شدند. اندراس فوغاس موسن، منشی عمومی ناتو، هم پذیرفته است که در این رویداد شماری از غیر نظامیان کشته شدند، اما وی درباره رقم دقیق تلفات افراد ملکی تا حال چیزی نگفته است. قماندان امنیتی ولسوالی چوره ولایت اروزگان از اثر انفجار یک ماین کشته شد. یک مسئول امنیتی قماندانی امنیتی ولایت اروزگان که نخواست نامش افشا گردد بر رادیو آزادی گفت که موتر رنجر سعدالله قماندان امنیتی ولسوالی چوره ساعت 12:30 امروز با یک ماین کنار سرک تصادم کرد که بر علاوه وی یک سرباز کشته و 4 سرباز دیگر جراحت برداشتند. تاکنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته، اما مسئولین امنیتی این ولایت طالبان مسلح را متهم به این رویداد می‌کنند. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با پدر و برادر سلطان محمد منادی، خبرنگار افغان که در ولایت قندوز به قتل رسید، اطمینان داده است که تحقیقات جدی در مورد قتل این خبرنگار صورت می‌گیرد. این دیدار امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت. رئیس جمهور کرزی گفته است که وزارت داخله افغانستان و ریاست امنیت ملی این کشور در زمینه پیشبرد این تحقیقات کار می‌کنند. سلطان محمد منادی حدود 2 هفته قبل، زمانی که برای تهیه گزارش با یک خبرنگار بریتانیایی روزنامه نیویورک تایمز به محل رویداد خونین در ولسوالی علی‌آباد ولایت قندوز رفته بود، با وسیله طالبان مسلح اختطاف گردید. اما این خبرنگار افغان در جریان عملیات نیروهای بریتانیایی که به هدف آزاد ساختن این خبرنگاران گرفته بود کشته شد و خبرنگار بریتانیایی آزاد گردید. قتل این خبرنگار از جانب خبرنگاران و نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران در داخل و بیرون از کشور به شدت تقبیح گردیده است. و به اساس معلومات صرافی امینجان خوستی، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در کابل این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 81 افغانی، 1 یورو 71 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 600 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از مقیم نایب می‌شنوید.
ادامه خبرها. روز جمعه در تهران مظاهره بزرگی به مناسبت روز بیت المقدس جهت همبستگی با مردم فلسطین برگزار می‌گردد. حکومت هشدار داده است که این مظاهره با اعتراض علیه رئیس جمهور احمدی نژاد مبدل نگردد. اما با وجود این هشدار، سه شخصیت مهم سیاسی ایران گفتند که در این مظاهره اشتراک خواهند کرد: محمد خاتمی سابق رئیس جمهور، میرحسین موسوی سابق صدر اعظم و رهبر مخالف حکومت، و مهدی کروبی رهبر دیگر مخالف حکومت ایران. گفتند که آنها در راهپیمایی سالانه روز قدس که به طرفداری فلسطینی ها برای انداخته می شود اشتراک خواهند کرد. پس از 9 جولای که در آن هزاران تن تهدید حکومت را نادیده گرفته به تظاهرات پرداختند، راهپیمایی روز جمعه اولین تظاهرات وسیع خواهد بود. یک بررسی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که هر دو جانب، اسرائیل و حماس، در جریان جنگ غزه جرایم جنگی و احتمالاً جنایات ضد بشری را مرتکب شدند. یک محقق سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت هیئت حقیقت‌یابی این اداره دریافت است که نیروهای اسرائیلی در جریان عملیات از بعضی قوانین بشری سرکشی کرده و در بعضی موارد سربازان اسرائیلی مرتکب جنایات ضد بشری شدند. همچنان گفته شده که افراد مسلح حماس بر محلات در اسرائیل راکت پرتاب کرده که در آنجا اهداف نظامی وجود نداشت. در گزارش 575 صفحه‌ای سازمان ملل متحد از هر دو جانب خواسته شده تا در رابطه با این اتهامات تحقیق همه جانبه نمایند. اگر هر یک از دو جانب این اتهامات را رد کند، گزارش توصیه کرده است که شورای امنیت ملل متحد شواهد را با محکمه بین‌المللی جنایت جنگی ارائه خواهد کرد. اسرائیل این گزارش را یک جانبه خواند و حماس آن را رد کرده و غیر متوازن خوانده است. جورج میچل نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه امروز به گفتگو با صدراعظم اسرائیل نتانیاهو ادامه می‌دهد. میچل در این گفتگوها برای رسیدن به توافق روی توقف اعمار محلات یهودی نشین تلاش می‌کند که برای آغاز مجدد گفتگوهای صلح مهم دانسته می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امیدوار است که در این ماه در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد جلسه را با اشتراک نتانیاهو و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دایر کند. ملاقات قبلا تعیین نشده روز جمعه امروز بعد از مذاکرات میچل و نتانیاهو اعلان می‌گردد. سرمنشی ناتو برای کاهش تنش‌های امنیتی و مقابله با تهدیدهای مشترک در اروپا خواهان گفت و شنود بی سابقه و بازین باز با روسیه شده است. اندرس فوگ راسمسن در مصاحبه به روزنامه فاینانشیال تایمز بریتانیا گفت وی از مقامات ارشد خواهد خواست که با مسکو سفر کنند و نظر مسکو را بشنوند که ناتو به شکل استراتژیک در دراز مدت چگونه انکشاف کند. راسموسن گفت وی آماده است تا پیشنهاد رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدوف را در رابطه با تشکیلات جدید امنیتی اروپا مورد بحث قرار دهد. یک حمله کننده انتحاری زن امروز خود را در گروزنی مرکز چچنیا انفجار داد. مقامات گفتند که یک زن جوان در خیابان اساسی شهر گروزنی به موتر پلیس نزدیک شده خود را انفجار داد. روسلان الخانوف وزیر داخله چچنیا گفت در این حادثه 2 پلیس و 4 غیر نظامی کشته شدند. روسیه از سال 1990 میلادی به بعد دوبار با جدایی طلبان چچنیایی داخل جنگ شدند. و مجارستان یک زندانی سابق گوانتانامو را میپذیرد. صدر اعظم مجارستان گفت کشورش یک زندانی سابق را که در ایالات متحده آمریکا و مجارستان علیه او اتهامات وجود ندارند خواهند پذیرفت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امر بستن زندان گوانتانامو را تا جنوری سال آینده میلادی صادر کرده است. گفته می شود که 220 زندانی دیگر تا هنوز در زندان گوانتانامو تحت بازداشت قرار دارند. پایان اخبار.
ساعت 3:10 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان حکومت‌های غربی را متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان کرده می‌گوید آنان می‌خواهند نتایج انتخابات کشور را مطابق ذوق و خواست خود تغییر بدهند.
اینا می‌خواهند که در اینجا یک حکومت ضعیف، یک حکومت با پایه‌های لرزان و یک حکومتی که منفور مردمش باشد در اینجا موجود باشد.
وزارت دفاع افغانستان مسئله بی‌سوادی وسیع در اردوی کشور را رد کرده میگوید برنامه های سواد آموزی را روی دست دارند.
البته یا 66% بی‌سواد است و 34% اردوی ملی که در حالی که کم سواد بودند و یا بی‌سواد بودند 34% زیاد باسواد شده.
در گزارش‌های بین‌المللی می‌شنوید که آمریکا، کشورهای روسیه، چین، ایران و کره شمالی را همچون تهدیدات جدی برای امنیت خود تلقی می‌کند. بحث جالب را هم در مورد مشکلات خبرنگاران در کشور در میز مدور رادیو آزادی خواهید شنید. با ما باشید. شنونده های گرامی، در اواخر نگرانی های از مداخله کشورهای خارجی در امور افغانستان و حتی در پروسه انتخابات افغانستان وجود داشته. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز حکومت های غربی و آمریکا را متهم کرد که می خواهند نتایج انتخابات کشور مطابق ذوق و خواست خود تغییر بدن. آقای عبدالکریم خرم در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی چنین گفت:
اینا میخوان که در اینجا یک حکومت ضعیف، یک حکومت با پایه‌های لرزان و یک حکومتی که منفور مردمش باشه در اینجا موجود باشه. مداخلات در انتخابات، مداخلات در امور افغانستان در قبل از انتخابات، مشکلاتی که حداقل از 3 سال به این طرف چی در مطبوعات و چی در درهای پشت درهای بسته در بین رئیس جمهور افغانستان و مسئولین از اینا جریان داشته، همگی حاکی از این است که اینا یک حکومت ضعیف میخواهند. اما افغانستان از بسیاری از سالهای بسیار دور و دراز به این طرف ببینیم بار اول است که یک حاکم یافته، یک رئیس جمهور یافته که دزد نیست، که خائن برای ملت خود نیست، صادقانه کار میکنه، شب و روز زحمت میکشن، بنابراین این باید ضعیف ساخته شد.
بله، شنونده عزیز، بیانات مفصل وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در جریان امی برنامه میشنوین، حتما با ما باشین. در اواخر گزارش های به نشر رسیده که حدود 90% سربازای اردوی ملی بی سواد هستند و نمیتونن تعلیمات مربوط به تجهیزات عصری نظامی را بیاموزن. اما مقامات وزارت دفاع کشور این ارقام نمیپذیرن و گفتن که برای او تعداد سربازای اردو که قدرت خواندن و نوشتن ندارن برنامه های سواد آموزی روی دست است. خبرنگار رادیو آزادی از کابل و جزئیات بیشتر.
برید جنرال غلام سخی آصفی، رئیس کمیسیون سواد آموزی در اردوی ملی، ضمن این که پذیرفت بیشتر از 50% سربازان اردوی ملی بی سوادند، آمار ارائه شده در مطبوعات را نپذیرفت. آقای آصفی همچنان به رادیو آزادی گفت که برای سربازان بی سواد آنان برنامه های سواد آموزی را راه اندازی کرده و تا کنون 2550 سرباز را به سویه سواد حیاتی فارغ دادند. رئیس کمیسیون سواد آموزی اردوی ملی همچنان گفت که پروسه باسوادسازی در اردوی ملی به شدت جریان دارد.
فعلا ما در اردوی ملی ارقام جمع‌آوری کردیم. البته یا 66% بی‌سواد است و 34% اردوی ملی که در حالی که کم سواد بودن و یا بی‌سواد بودن 34% زیاد باسواد شده و هر کدامش به مساوی سواد حیاتیه. معادل وزارت معارف از کورسا فارغ شده و همین سطح سواد آموزی البته به شدت جریان دارد.
اخیراً گزارش های در مطبوعات منتشر گردید که از هر 10 سرباز اردوی ملی افغانستان 9 سرباز آن قدرت نوشتن و خواندن را ندارند و نمی توانند تعلیمات مربوط به تجهیزات عصری نظامی را بیاموزند. در گزارش همچنان آمده است که بیسوادی در اردوی ملی به عنوان چالش عمده برای ایالات متحده مطرح است. این در حالی است که آمریکا خواستار افزایش تعداد سربازان اردوی ملی است و اخیراً جرمنی و بریتانیا نیز گفتند که باید مسئولیت بیشتر امنیت افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود. اکثر سربازان اردوی ملی میگویند که ناامنی و مهاجرت‌های متداوم سبب محرومیت آنان از نعمت سواد شده است.
اسم ظلم از یک تن از سربازا ولی دو سال خواندیم دیگه نخواندیم. مشکل اینمی انقلاب جنگ جبا یک روز یک جا یک روزی که جا ماجر عرض بگروی دوران روز بروی سین از این خاطر نتونستیم خوانده مایتب. مایتب بسیار خوب چیز بوده عاده تعلیمات یا ما مشکل داره، مثلا یک نود گرفته نمیتونیم بخاطر اگه چی کرده نمیتونیم.
نمی اجمال از دو ولایت نگرهار است و فیلان به وظیفه کابل 420 هستیم. سرباز ملی اردو هستیم. هستم که غریب هستیم، ما مکتب اله کردیم، در شش سنف خواندیم، کار کردیم، ما به مشکل است.
در حال حاضر تعداد سربازان اردوی ملی افغانستان به 92 هزار تن می رسد و در نظر است این رقم تا پایان سال 2011 میلادی به 135 هزار سرباز برسد. اما کارشناسان امور می گویند که اگر در قسمت باسوادسازی سربازان اردو توجه بیشتر صورت نگیرد، افزایش سربازان کارایی نخواهد داشت، زیرا آنان نخواهند توانست تا تعلیمات پیشرفته نظامی و کاربرد اسلحه مدرن را فرا گیرند. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان حکومت‌های غربی با آمریکا را متهم کرده که در امور داخلی افغانستان مداخله می‌کنند و می‌خواهند نتایج انتخابات کشور مطابق ذوق و خواست خود تغییر بدن. عبدالکریم خرم در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که روند مداخلات در انتخابات افغانستان از آغاز وجود داشت و حال به بانه‌های مختلف رهبرای کشورهای غربی و آمریکا تلاش دارند که افراد خود در حکومت جای بدن. این مصاحبه را همکارم برشنا نظری در کابل انجام داده که با هم مشنویم.
جناب آقای عبدالکریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در اواخر از مداخلات خارجی در امور داخلی افغانستان سخن زده میشه، به خصوص در مورد انتخابات افغانستان که تقریبا جنجال های زیاد در این زمینه وجود داره. واکنش دولت افغانستان به این مداخلات چی هست؟
اول ما باید از این شروع بکنم که انتخابات به خاطر از این هم چند ماه دایر شدنش به تعویق افتاد که جامعه بین المللی می گفت که ما قوای جدید بر افغانستان میاره و به خاطر تامین امنیت در وقت انتخابات. در روزای انتخابات ما شما شاهد راکت باران ها و عملات تروریستی بودیم. چرا این قوات ها جلو از این حوادث گرفتن تانست؟ یک، و اگر کسی این کار را کرده کی قوتا جلوش گرفته نمیتونست، این یک خودش یک سوال است. یک سوال است کی کار کرد؟
منظور شما قوت های داخلی است یا بین
قوت های خارجی؟ قوت های خارجی و موجودیت فشارهای خارجی و اعمال نفوذها و اعمال فشارها قطعا یک مسئله است که موجود است و از کشورهای مختلف با درجه های مختلف، اما یک واقعیت است متاسفانه موجود است.
وزیر صاحب، شما اشاره کردین که نیروهای بین المللی برای تامین امنیت انتخابات به افغانستان آمده بودند. منظور شما این است که اونا نتونستن امنیت را تامین بکنن و یا خودشان زمینه را مساعد ساختن تا ناامنی به وجود بیاید در این روزها؟
در صورتی که اونها برای امنیت آمده بودن و نتونستن این کار را بکنن، بنابراین موجودیتشان بیهوده، بیفایده و بیمعناست. و در صورتی که این مسئله نباشه، باز همین سوال با وجود میاد که آیا کی کار کرد؟
شما گفتین مداخلات خارجی، ممکن است نام ببرین کدام کشورها و یا سازمانها در این زمینه مداخله کردن؟
مردم اروپا، کشورهای اروپایی و امریکایی مردمی خوب هستن، مثل مردم ما شما. ملت ها در هر جای خوب هستن، اما من فکر میکنم که حکومت ها خرابی های کردن که آهسته آهسته حمایت مردم خود را هم از دست میدن. منظور ما اروپایی و امریکایی است. اینا میخواین که در اینجا یک حکومت ضعیف، یک حکومت با پایه های لرزان و یک حکومت که منفور مردمش باشه، در اینجا موجود باشه.
اما هم ایالات متحده آمریکا و هم اتحادیه اروپا همیشه میگه که اونا طرفدار حکومت باثبات در افغانستان هستند.
مداخلات در انتخابات، مداخلات در امور افغانستان در قبل از انتخابات، مشکلاتی که حداقل از 3 سال به این طرف چی در مطبوعات و چی در درهای پشت درهای بسته در بین رئیس جمهور افغانستان و مسئولین از اینا جریان داشته، همگی حاکی از این است که اینا یک حکومت ضعیف میخواهند. اما افغانستان از بسیاری از سالهای بسیار دور و دراز به این طرف ببینیم بار اول است که یک حاکم یافته، یک رئیس جمهور یافته که دزد نیست، که خائن برای ملت خود نیست، صادقانه کار میکنه، شب و روز زحمت میکشن. بنابراین این باید ضعیف ساخته شد و همین خاطر نتایج انتخابات را به تعویق انداختن اعلان شد و این موضوع را دراز ساختن. این به همین خاطر است که در این حکومت یک نوع مشروعیتش زیر سوال باشه، یک نوع تحت فشار باشه، یک نوع با مشکلات روبرو باشه، تا این که همین خارجی ها خواسته هایی که دارن این را سر از این حکومت بقبولن.
اما حکومت افغانستان قبلا هم پذیرفته که موارد زیادی از فساد اداری در داخل وجود داشته و ضعف های در حکومت بوده که به اصطلاح کم کم جامعه بین المللی اعتماد خود گرفته از حکومت.
فساد در افغانستان مثل بسیاری از کشورهای جهان سوم دیگه موجود است. خصوصا 30 سال جنگ که اثر گذاشتن در افغانستان. او به سطح بسیار پایین، بسیار کم اگر به سطح بالا باشه که او هم باز هم ارتباط خارجی داره. فساد اصلی غرق کردن پولها و سرمایه ها همش ریشه خارجی داره.
خب شما از کشورهای اروپایی در کل یاد کردین، خب مشخص نام نگرفتین، اما در مورد ایالات متحده آمریکا چی؟ آیا اونا همچنین مداخلات داره؟
بله، و به خاطر عزیز که بعض اشخاص مورد نظر خود را داخل حکومت بسازند، این فشار را به خاطر عزیز و به خاطر عزیز است که بعض خواسته های خود را بقبولانند.
خب در بیانیه های رسمی ایالات متحده که از سفارت آمریکا در کابل منتشر شده یا از قصر سفید میگه که مداخله ایده میکنه یا از هیچ کاندیدی هم حمایت نمیکنه. منظور شما داخل کردن افراد در حکومت است یا تغییر کامل رهبری در کشور؟
در قدم اول فشارهایی که قبل از انتخابات موجود بود به خاطر از این بود که این حکومت و این رئیس جمهور با یک بدنامی صحنه را ترک بود. فشارهای دیگر در پیش از انتخابات و در زمان انتخابات همین فشارهایی بود که یک بخشی از افغانستان مجبور ساخته می شد که زمینه سازی به این می شد که اصلا در انتخابات اشتراک نکنه. بنابراین بعدها که آرا اعلان نشوه و مسائل تقلب با وجود آورده شوه و به درازا کشانده شوه همین مسئله، این مسائل به خاطر از این همین با وجود آمد که حکومت تحت فشار باشه و زمینه برای حکومت ائتلافی مساعد شود.
آیا شما فکر نمی کنین که مسئله تقلب ها که در انتخابات افغانستان از او یادآوری میشه یکی از مسائل باشه که مورد بحث است در اروپا و این تقلب گفته میشه که به نفع یک کاندید و بیشتر سر آقای کرزی انتقاد است و همچنان از دکتر عبدالله هم انتقاد میشه که در برخی موارد تقلب کرده، این مسئله باعث شده باشه که این جنجال ها به وجود بیاید؟
آیا این تقلب شما زیادتر تقلبایی که شده ایر از یاد جدی میدانین و یا ایست که کسی که ناظر به حیث ناظر آمده برای انتخابات افغانستان او بره و بگه یا برای کمیسیون مستقل که ایر اعلان بکن و ایر اعلان نکن، و یا ایست که فشارهای مختلف دیگه که در این روز اعلان شده و ای اعلان نشده و ای اشخاص باشه و ای اشخاص نباشه. من فکر میکنم تقلب از زمان تقلب در انتخابات افغانستان اگر بوده و قوی بوده و تقلب بین المللی بوده.
شما اشاره کردین که قدرت های جهانی میخواین حکومت ائتلافی را در افغانستان به وجود بیارن، آیا حکومت شما موافق با این چیزی هست؟
چند موضوع موجود است. حتی پیش از این که رئیس جمهور فعلی ثبت نام بکنه به حیث کاندیدا برای ریاست جمهوری، این فشارها موجود بود و دفعتا بعد از او که سفر کرد به امریکا، مسئله چیف اگزیکیتیف یا کسی که در مسائل اجرایی حکومت را در بین داشته باشه اینا مطرح شد. در این رابطه فشارها آورده شد که باید اینطور یک پستی ایجاد شد، حالان که مطلق مخالف یعنی چیزیست که در قانون اساسی ما موجود نیست. باز بعد از او افراد مشخص مثلا نشاندهی میشد که اینا باید در اداره موجود باشه. و یا ایست که انتخاب سومش که یک حکومت ائتلافی باشه، و یا ای که بعضی از کمیته ها ایجاد شود که کمیته ها تقریبا تحت ریاست افراد مورد نظر خارجی باشه که اونا در اصل حکومت را ضعیف کنه، حالان که افغان ها در همه قدر سالها از حکومت ضعیف رنج میبرن.
یعنی شما موافق نیستین با ایجاد حکومت ائتلافی؟
ما بر اساس همه اصول دموکراسی انتخابات شده در افغانستان، هر کسی که برنده شود او باید کامل اختیار داشته باشد، چرا آرای مردم خود را داره و مطابق پروگرام خود یک حکومت یک دست بسازه.
کشمکش بین حکومت افغانستان و جامعه بین المللی که شما از او یادآوری کردین، آیا منجر به افزایش تشنج در کشور نمیشه؟
اگر جامعه بین المللی در اینجا آمده که افغانستان را مستمره بسازه و فکر خود را و نظر خود را و اینا را حاکم بسازه که او را هم مده اول اشاره کردم که او از حلقات حکومتی است، مردم شده او دخیل نیست. ای نه مبارزه علیه تروریسم است، نه کار برای دموکراسی است، نه کار برای آزادی است. ای یک نوع عمل استعماری است و این مردم افغانستان در سابق هم قبول نکردن و الان قبول نمیکنن. و حکومت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان، ما میخوایم از طریق شما اطمینان هم، چرا که شاید ملت بسیار در حالت تشویش باشه، کاملا همه چیزا به صورت بسیار درست را پیش میره. رئیس جمهور از همه مسائل در جریان است، واقف است و با بهترین وجه همش کنترل خواهد شد.
و حکومت شما با این همه فشارهای بین المللی که وجود داره چه فکر میکنید چقدر مقاومت خواهد کرد؟
مردم افغانستان با ماست، مردم اروپا و امریکا با ماست و مجد تشویش ندارم، انشاءالله هرچی بسیار به خوبی حل خواهد شد.
شنیدین که عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان حکومت‌های غربی و آمریکا را متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان کرده و گفت که اونا می‌خواهند نتایج انتخابات کشور مطابق ذوق و خواست خود تغییر بدن و نفرای خود در حکومت شامل کنند. در حالی که مقامات افغان نگرانی خود از مداخله حکومت‌های خارجی در امور افغانستان ابراز داشتند، ادمیرال مایکل مالن رئیس کمیته لوید استیزای آمریکا گفت که به نظر می‌رسد که برای مبارزه با طالبان مسلح بر علاوه 68 هزار سرباز آمریکایی که مستقر در افغانستان به نیروی بیشتر نیاز است. ادمیرال مالن گفت فکر می‌کند که در این زمینه باید اقدام فوری صورت بگیره. در کنگره آمریکا و مخصوصاً در بین نماینده‌های حزب دموکرات در مورد فرستادن سربازهای بیشتر به افغانستان شک و تردید وجود داره. ادمیرال مالن گفت برای پیروزی ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان با امکانات بیشتر متخصصین ملکی و حمایت متداوم آمریکا نیاز است. غفور متینو شرح بیشتر.
امیرالبر مایک مولن لوید رسیز امریکا به روز سه شنبه و در جواب آنده از اعضای حزب دموکرات امریکا که با فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان مخالفت دارند به کانگرس آن کشور گفت موفقیت در جنگ افغانستان به وقت بیشتر و نیروهای جنگی بیشتر ضرورت دارد. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد. هرچند در ارزیابی لوید رسیز ایالات متحده امریکا تعداد مشخص عساکر تصریح نگریده است، اما اظهارات وی نشان می‌دهد که نظامیان امریکایی می‌خواهند تا عکس العمل افکار عامه مردم امریکا را در ارتباط با بحث‌هایی که از سوی اعضای حزب دموکرات درباره فرستادن عساکر بیشتر برای انداخته شده نیز بشنوند. مایک مولن در برابر کمیته امور دفاعی سنای امریکا و در زمانی که ادامه کار او در دور دوم بایسل لوید رسیز آن کشور مورد تایید قرار می گرفت گفت او هنوز تقاضای مشخص نیروها را از سوی جنرال مکریستال قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان دریافت نکرده است، اما نظر او را در این باره شنیدم و بر رهبری او نیز باور کامل دارم. منابع مناسب ضد شورش معنیش عساکر بیشتر و بدون سوال وقت بیشتر و تعهد بیشتر است. بنوشته یا روزنامه احتمالاً بعضها به علت اوضاع سیاسی غیر روشن در افغانستان متاثر شود. چنانچه مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان گفتند، از هر 7 رأی که در انتخابات ماه گذشته اعلان شده، یکی آن به علت تقلب‌کاری دوباره حساب و ارزیابی می شود. یک تعداد از مقامات آمریکایی گفتند قبل از اینکه راجع به تقاضای فرستادن عساکر بیشتر تصمیم اتخاذ شود، قصر سفید حداقل چندین هفته وقت کار دارد. اما بحث‌های روز سه‌شنبه در کانگرس آمریکا که چارچوب استدلال را برای اینکه چگونه ماموریت نیروهای آمریکایی شکل داده شود نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای جلب افکار عامه به راه انداخته شده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هنوز راجع به تقاضای افزایش نیروها تصمیم نگرفته است، اما جیوف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به روز سه‌شنبه گفت مخالفت قبلی آقای گیتس راجع به افزایش نیروها اکنون نرمتر شده است. در زمان حضور مایک مولن در کمیته خدمات دفاعی صنایع آمریکا، کارل لیون رئیس این کمیته گفت قبل از اینکه با فرستادن عسکر بیشتر مبادرت شود، باید تلاش‌های جدی برای تجهیز و تربیه اردوی ملی و قوای پلیس افغان صورت بگیرد. او گفت تجهیز و توسعه نیروهای امنیتی افغانستان تعهد ما را به موفقیت ماموریت ما در افغانستان نشان می‌دهد و این به نفع امنیت ملی ما می‌باشد. سناتور لیون افزود تعداد اردوی ملی افغان تا سال 2012 باید به 250,000 و تعداد قوای پلیس به 160,000 برسد. اما سناتور مکین از حزب جمهوری خواه می گوید فرستادن عساکر بیشتر نباید به تعویق انداخته شود. سناتور مکین می گوید اگر انتظار روزی باشیم که تعداد اردوی ملی افغان تمام عملیات را خودشان انجام بدهند، دیر خواهد بود و ما همان اشتباه را تکرار خواهیم کرد که در عراق کرده ایم.
ساعت 3:32 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. سرخونه منگل استم. یک دنیا تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به بحث هفتوار در میز مدور رادیو آزادی که روی مشکلات خبرنگارا در کشور تمرکز یافتند.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی سلام. بحث این هفته رادیو آزادی روی مسئله وضعیت خبرنگاران، عدم توجه دولت و نهادهای مربوط به دفاع از حقوق رسانه ها و کشتار بی‌رحمانه گزارشگران توسط نه تنها مخالفین دولت بلکه نظر به گزارش های گوناگون از سوی نیروهای خارجی نیز صورت میگیرد که آخرین قربانی سلطان محمد منادی بود که مثل بیشتر از ده‌ها خبرنگاری که در سالهای اخیر نوجوان مردانه به قتل رسیدند و عاملین هیچ یک از آنها تا هنوز شناسایی نشدن و تنها نوشدارویی که پس از مرگ به آنها میرسد سر و صداهای غیر منسجم و تقبیح کردن اعمال قاتلین گمنام و هم بعد از چند روز با وزیدن باد فراموشی سلسله همچنان ادامه دارد. در بحث امروزی از اشتراک کننده ها هر یک خانم شکریه بارکزای نماینده مردم در ولسی جرگه و در عین حال ژورنالیست، محمد آصف ننگ ژورنالیست و رئیس نشرات و اطلاعات وزارت معارف افغانستان و عبدالباقی هیلمند غزنوی مدیر مسئول مجله سبا پرسشهایی را مطرح خواهیم کرد که آیا دولت توانایی حمایت از خبرنگاران را دارد؟ اتحادیه های به نام و نهادهای دفاع از حقوق ژورنالیستان تنها با صدور قطعنامه ها و سر و صداهای چند روزه که ادای وجیبه می کنند این درست است؟ و بسا دیگر که ارقام مرگ و میر ژورنالیستان را روز تا روز بالا می برد. سوال اول ما از آقای هیلمند شروع میکنم که با تذکر مختصر از رخدادهای قتل منادی که چه تصویری از این دارن؟
به نام خدا سلام به شنونده های عزیز رادیو آزادی و اشتراک کننده های میز امروز. ما خدمت شما عرض بکنم که درست پیش ما در حضور رئیس یکی از اتحادیه‌های ژورنالیست‌ها در دفترش بنا به دعوتش شش تا بودیم که برادر منادی اوجا آمد ما امروز صحبت کردیم، او در صحبت خود گفت که وقتی برای ما یک کسی تلفن کرد از قندوز، او کسی بود که برادر ما امروز مو ژورنالیست خارجی شاو در خانهش بوده. او گفت صاحب خانه برای ما در تلفن گفت که برادر تو شاو امروز او خارجی در خانه ما بود. وقتی که عملیات شروع شد سر منطقه، مادر ما شهید شد گفت. اما صاحب خانه گفته بود و خواهر ما زخمی شد. ما از ترس در بین کردای جواری رفتم پد شدم. وقت چند دقیقه بعد هلیکوپتر پایین شد، در او کرد جواری دیگه سربازای خارجی البته داخل خانه شدن. ژورنالیست خارجی را با ژورنالیست افغان سلطان منادی یک جای با خود آوردن. گفت من سعی میکردم که اردویش تا دروازه تیاره را آورد. بعد از او تیاره پس خاکباد شد و پرواز کرد. من دویده طرف خانه رفتم و در غم تداوی خواهر زخمی خود شدم. توب که میرم در عمو جایی که تیاره بالا شده که جسد سلطان منادی ژورنالیست افغان عمو جفتیده بود که میگه با دیپچیک هم خورده بوده و یک مرمی هم خورده بود.
خانم بارکزی، با توجه به صحبت آقای غزنوی و تصویری که از این قضیه اینجا ارائه کردن، نظر شما را داشته باشیم در زمینه آیا این مسئله همچنانی که آقای غزنوی گفتن همونطور خواهد بود؟
چگونگی موضوع شایعات وجود داره که یک بخشش امی هست، البته نیاز به تحقیقات بیشتر داره. اما آقای سلطان منادی اولین و آخرین ژورنالیست هم نیست. ای کاش شما گفتین آخرین، امیدوار هستم این آخری حادثه باشه که دیگه خون قلم به دستای ما سرخی خود داشته باشه و بیبه ها نریزه. در قدم اول نفس خودم تو یک عملیات نظامی یک سوال کلان هست، فقط به خاطر بیرون کشیدن یک نفر در یک محل بدون هر نوع امانگی با دولت افغانستان صورت گرفته. ثانیاً اونایی که امروز به نام ژورنالیست های خارجی به افغانستان میان و هیچ مرجعی نیست که تشخیص هویت از اونها رو بده که اینا واقعاً ژورنالیست هستن یا افرادی هستن که وابسته به سازمان های استخباراتی و برای ماموریت های معین و مشخص خود میان. بخاطر از اینکه در یک مرحله ما میبینیم که هر حادثه‌ای که شده خارجی که بوده او نجات یافته و افغان بیچاره بدون از اینکه حتی نامش بیرون شود در مطبوعات بین المللی زندگی خود از دست داده. تا چی وقت ژورنالیست های افغان قربانی خریداری زندگی ژورنالیست های خارجی را باید بدهند؟ یک. و دوم، تا چی وقت ما ژورنالیست های گمنام در بین خانواده ژورنالیسم جهان باقی بمانیم؟ ما فکر میکنم در این رابطه باید نهادهای خود ژورنالیستی هم با هم یک دست و هم صدا باشن تا میکانیزمی را وضع کنند که هم بتونه حیات ژورنالیست ها تضمین شود، مسئولیت کاری از اونها در نظر گرفته شود و از جانب دیگه از افراد قلابی که به نام ژورنالیست به افغانستان میان، دولت افغانستان هم باید یک سلسله مواردی را وضع کنه که نگذاره هر کس به عنوان ژورنالیست یا به نام ژورنالیست به و هر چه دلش خواست بکنه.
به مسئله وجیبه دولت بعداً با شما توبت میکنیم. اما آقای ننگ، شما هم به صفت یک ژورنالیست و هم رئیس نشرات و اطلاعات یک وزارت، یک نماینده دولت هم هستین، آیا شما هم جانب خارجی را مثل که آقای غزنوی گفتن و خانم شکریه هم با او تماس گرفتن خارجی را مسئول قتل منادی میدانید؟
با اظهار تسلیت به خانواده شهید سلطان منادی و سلام به مهمانان عزیز میز و تمامی شنونده ها، بعد خارجی قضایا بسیار مهم است در هر بخش از حیات روزمره که ما داریم، خواه او اقتصادی باشه، خواه او بخش خبر باشه، خواه او بخش سیاست و نظامداری و غیره باشه. بدون شک مسئولیت خبر در افغانستان در وضعیت و شرایطی که در افغانستان هست بسیار مطمئن نیست. وضعیت خبر به این مفهوم که با خبر یک ژورنالیست ارتباط دار، خبرهاست که تعیین سرنوشت میکنه، بخصوص تو قضایایی که مبهم باشه که یک ژورنالیست که یک خارجی یک جای اندیوالی میکنن و بالاخره میرن، معلوم هم نیست که هدف چی است، با طالبان صحبت میکنین، مخالفین عکاسی میکنین، چی میکنین. این هم چیزای مهم است. از او خاطر است که در جایی که فعالیت ژورنالیستیکی اجازه میده و فعالیت باشه، شاید مسئولیت وجود داشته باشه. اما تا جایی که انمی حدود مشکنه، باز خطر هم متوجه همو شخص میباشه. افغانستان هنوز فارغ کشوری نیست که 100% از لحاظ امنیتی ایدیال باشه، نمونه باشه، مثالی باشه. مطمئن 100% نیست. از او خاطر احتیاط بکار است، احتیاط چند جانبه بکار است.
خانم شکریه بارکزی، به نظر شما کار اتحادیه ها و نهادهای دفاع از حقوق ژورنالیستان که در جلوگیری از خشونت هایی که به خبرنگارا تحمیل میشه، و شماری از مردم به این عقیده هستند که اینا اصلا در همین مورد هیچ نوع فعالیتی ندارن؟
بدون شک، اول خود تعدد از این نهادها هرچند از یک جانب خوب هست، اما از آدرس دیگه که میبینیم خوب به خاطر ازی است که خب هر کدام یک نام بسیار دلپسند به خود داده. اما وقتی که موضوع کارکردگی میایه، موضوع حمایت از حقوق ژورنالیست ها میایه، کار بر اساسات ژورنالیسم میایه، هر نهادی که به نام هست او شانه خالی کرده. بالاخره ما ژورنالیست های افغانستان دعوت میتونم فارغ از علایق سیاسی و صرف نظر از منافع مالی، اینا باید به خاطر مسئولیت کاری یک طرح داشته باشند تا که دیگه ژورنالیست های افغانستان نباید قربانی شوند و این طرح باید به شکل بلا استثناء به تمام مؤسساتی که ژورنالیست ها اونجا کار میکنه باید توضیح شود. یکی از شرایط عمده کار به حساب بیاید. متاسفانه امروز ژورنالیسم در افغانستان به یک مسلک نی بلکه به یک تجارت تبدیل شده و وقتی که هر چیز از دایره مسلک بیرون میشه تجارت میشه، ارزش هاش کوچک شده میره، اما ارزش اساسی خود نمیتونه داشته باشه. اما من فکر نکنم که تا امروز تمام اتحادیه و نهادهایی که بودن اینا تانسته باشن بر دفاع از آزادی بیان کاری را کرده باشن و یا هم در نهایتش بر تامین مسئولیت کاری ژورنالیستا هیچ عمل پیشگیرانه ای نداشتن.
آقای غزنوی، با توجه به صحبت های خانم شکریه بارکزی و تعدد نهادهای ژورنالیستیک و عدم فعالیت از اونها، نظر شما را داشته باشیم. شما هم یک ژورنالیست هستین و مدیر یک نشریه.
خانم شکریه بارکزی هم عقیده هستم تا حال تو فعالیت عملی که زیاد ژورنالیست ها تماس بگیره با یا مراجعه بکنن و دفاتر از یا و عضویتش کمایی بکنن و فعالیتشان هم محسوس نیست، نه در رابطه با انسجام فعالیت ژورنالیست ها، نه به یکی کدام کورس برای تربیه ژورنالیست ها. جور صرف اونمو گپی بوده که یک اظهار تأثیر و تقبیر تمام مردم کرده یا هم کردن در مقابل ازی کل ملت افغانستان. حکومت کلگی مسئولیت داره که تأثیر خود نشان بده و تقبیر بکنه. این چیز بسیار عادی بوده و نهادهای بین‌المللی هم ژورنالیست افغان به نام یک ژورنالیست نشناخته و هم تا بال صدای خود نکشیدن. ما متاسف دهی هستم که جامعه جهانی به خصوص علمبرداری دموکراسی انسان افغانستان او رقمی که لازم است که یا دعوای حقوق بشر میکنن، ما فکر میکنم باعث انسان درجه دو میشناسن.
ما هم با همی تعدد اتحادیه های ژورنالیستان نتونستیم که به خاطر توازن یکی از اونها را دعوت بکنیم. ای کاش میبودن به این سوالا اونها هم جواب میدادن. آقای ننگ، شما به صفت یک نماینده دولت هم در همین مورد این نظر خود ارائه بکنین که آیا دولت چرا همین مساله را کنترل نمیکنه که تعداد اتحادیه ها و نهادهایی که دفاع از ژورنالیستان میکنن زیاد است اما فعالیتشان کمتر؟
بیه که خو دولت کلن مقصر نیست، یعنی حکومت شاید تقصیرها و شاید عوامل دیگه باشه که تهدید کننده باشه، خود دولت نیست. دولت زمینه آزادی بیان تا جایی که توانسته مهیا ساخته، یعنی فضا را، آزادی را من حیث یک قانون، من حیث یک اصل، من حیث یک ارزش در قانون جا داده و او را پذیرفته و بالاخره قابل تطبیق گشتندش. امروز که تعدد رسانه ها است که از رسانه های مختلف ایشاد در افغانستان به مثال باشه و انمی حکومت مهیاش ساخته، اما تهدید از کجا است؟ آیا ژورنالیست حکومت کشته و آیا غفلت حکومت بوده که یک ژورنالیست میمره؟ باز باید قضاوت درست کنیم. نه، ما به این باور نیستم. حکومت تلاش های خود میکنه، اما جامعه افغانستان و افغانستان کشوری است که هنوز هم تهدیدات مختلف وجود داره. تهدید زورگویا و تفنگ سالارا، تهدید کشمکش هایی که بین سیال ها و رقابای سیاسی به سطح داخلی و خارجی موجود است، فراتر از مرزها، سیاست های بزرگ منطقوی و فرامنطقوی، ای کلش از خود فرضیات داره که و هم رعایت هایی داره که در او رعایت باید کوشش شود که یک ژورنالیست خود عیار بسازد. یک مسئله را جناب قرداش صاحب که تفکیک کنیم، ما رسانه های آزاد داریم و رسانه های خصوصی داریم. این خصوصی که هست این پیام هایی داره که ممکن عین آزادی بیان نباشه با اصل آزادی بیان، پیام باشه که مضر باشه برای یک طرف و اون طرف طبیعی است که وقتی که خبر سرش بد بخوره حتما یک اقدام میکنه. دوم مسئله است که امی کشمکش ها و بازی که هست این در افغانستان که در اوج مخالفین مسلح هم وجود داره و باور به آزادی بیان هم ندارن، در تو یک ساحات فعالیت های ژورنالیستیکی که خطر سر داره، یعنی چیز دلچسپ است، کلاه دلکش است، اما به ترک سر نمیارزد. یک احتیاط بکار است. حکومت همی حکومت است. نمیتوانمندیش است که با کمک خارجی و با حمایت خارجی است و مردم افغانستان همی مردم افغانستان است.
حالا مبارکزای شماری از مردم اتحادیه های گونگون جورنالیستان که شما ها از اون نام بردین و دولت در عدم حمایت از جورنالیستان متهم میکنن. به نظر شما دولتی که خودش در بسا موارد قانون عمل نمیکنه و تا صدا قضیه کشتار افراد ملکی را بدون نتیجه باقی مانده، آیا میتونه که از حقوق جورنالیستایی که در ساحات پرخطر میرن از اونا دفاع کنه؟ نظر شما؟
توقع ما به عنوان یک افغان و یک جورنالیست از این که مسئولیت کاری ما آزاد رس دولت تامین شوه کاملا بریده هست، اما یک تقاضای مشروع حقوقی ما میخواد بود که لااقل ما را دست سوم برای ساختن یک خبر نسازن. مطبوعات داخلی افغانستان امروز به عنوان مطبوعات درجه 3 در داخل قضایای افغانستان و اخباری که بر مردم افغانستان باید مستقیم گفته شود قرار داره. یعنی حداقل دولت افغانستان دسترسی به اطلاعات که حق مردم افغانستان است تسجیل شده در قانون اساسی افغانستان لااقل ما را از مو حق محروم میسازه. و فراموش نکنیم که نهادهایی که امروز نام نهاد هستند اکثر از اینا از آدرس دولت گریبان بیرون کردن و در مقاطع مختلف به خاطر اهداف مختلف ساخته شده. یعنی یک بخش همی لجام‌گسیختگی در خانواده مطبوعات ناشی میشه از مداخلات مستقیم دولت و ارگانهای دولتی. یک تبصری کوچک میخوایم داشته باشم، شما هیچ وقت لجام‌گسیختگی که امروز در بین مطبوعات افغانستان وجود داره ایره به نام آزادی بیان ما نمیتونیم بیان کنیم. بله آزادی بیان تسجیل یافته در قانون اساسی افغانستان، اما امروز ای آزادی به عنوان یک تجارت شده. هر کس هر چی دلش خواست، تریبیون داشت، پول داشت، زر و زور داشت، تفنگ داشت، میای و گپ خود میگه بدون از اینکه فکر کنه که چقدر همی گپ ما در چوکات اما اصول و پرنسپ های ژورنالیسم هست یا نیست. اما فکر نکنم که نهادهایی که هستن اینا و دولت افغانستان بتونن برای ژورنالیست افغان حیاتشه بخرن. اما چرا میتونن کارهای پیشگیرانه داشته باشن و دوم کسایی که به داخل افغانستان میان هویتشون از آدرس های مختلف ادارات دولتی افغانستان قبل از صدور ویزا باید به بررسی گرفته شود. اینا کشورهایی که بدون ویزا میان خود کاملا باید ممنوع قرار داده شود. از یک طرف سرحد باز است که ما مانع و کنترل کرده نمیتونیم، اما فکر میکنم میدانهای هوایی را ما ساده کنترل کرده میتونیم. بسیاری هستن که از میدانهای هوایی میان لااقل با اون پاسپورت های قلابی و نامه قلابی هم که میان قبل از اینکه ویزا برشان ایشو شود باید معلومات در بارشان نقض شود، که از این طریق هم ما شاید بتونیم لااقل در بازه های باز افغانستان برای هر گونه جنایت آستاستا ببندیم.
آقای غزنوی نظر شما رو داشته باشیم در زمینه، شما چه نظر دارین؟
ما میخوایم یک چیز دیگر هم اضافه بکنم که با کمال تاسف خارجی ها در نه تنها در عرصه حمایت ژورنالیست ها و یا در مسائل امنیتی افغانستان طوری عمل میکنن که گاه گاه حاکمیت ملی ما را زیر سوال میبرن.
بله
یک سفیر بدون در جریان گذاشتن وزارت خارجه یا رئیس جمهور با یک ولی پشت درای بسته دیدن خودش زمینه ضعف حکومت مرکزی و زیاد بی امنیتی در افغانستان مساعد میسازه. همونطور رسانه ها هم به عوض از اینکه به نام آزادی بیان در جهت همی تحکیم وحدت ملی و حال متاسفانه خدشه‌دار شده یا در جهت همی اتحاد افغان ها کار بکنه، ما میبینیم که یک عده از رسانه های خصوصی در جهت نفاق افغانی، انقطاب قومی، همی از بین بردن همی ثبات نسبی موجوده کار میکنن عملا. جای بسیار تاسف است، ولی همیال تشویش های را ایجاد میکنن بعضی رسانه ها به خصوص که باز مردم میگه که این دفعه آسمان دور و زمین سخت، اگر باز همی گپا شوه همو حوادث ده هفتاد تکرار شوه این دفعه با ایران هم طرف بوران روان است و خود در حالت آرامش خودم افغان ها رو در قهر زمستان میکشیدن، پاکستان هم در مجموع به طرف بوران روان است، کجا بریم و چی بکنیم؟ امی هموطنای ما از رهبر تا عسکر، این مدعیای رهبری افغانستان هر کسی که است در جن و هم امی مالک های رسانه ها یا لطف بکنن اگر شهرت ثروت گپای خودم در نظر میگیرن حقشان است، ولی کمی به حال همین ملت مظلومم دل بسوزانن که دیگه این مردم تحمل اینمی بی امنیتی بیشتر ندارن و جامعه جهانی هم سیاست غلط خود که حال در قبال افغانستان داشت تا حدود اعتراف میکنه و سرش تجدید نظر میکنه. امیدوار هستم که واقعا و جدی و اخلاصمندانه تجدید نظر بکنن و افغانا را امور قمی که در کارهای بنیادی به مشوره خودشان کمک بکنن، نه با یک روش تحکم و آمرانه. قوایشان اگه ایجه باشه باید حداقل اگر تحت قمانده سرقماندانی علای قوای مسلح افغانستان نمی باشه، حداقل عملیاتایشان هماهنگ باشه با افغانا.
خانم بارکزای، آیا امی اداراتی که یک ژورنالیست دو کار میکنه به زعم آقای غزنوی مالکی نمی رسانه ها را بگویم و خود ژورنالیست ها که برای تهیه گزارش به خاطر مطرح شدن بگویم یا در عدم یک ارگان مدافع قوی که جان از اونها را نگهداری بکنه، امی خودش کار نادرستی نیست؟ در حالی که رهبریت رادیو آزادی همیشه بر ما میگه که یک تار موی شما از صدها گزارش بر ما ارزش داره، امی مسئله را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ امی قبولی خطر به نظر شما از طرف یک ژورنالیست چگونه عنوان شود؟
تشکر. من میخوام در رابطه با ژورنالیستایی که در کشورهای در حالت جنگ اونا خبر تهیه میکنن، چون شما میفهمین خبر یگانه مورد بی‌مرز است در جهان، یعنی جهانی که بی‌مرز و سرحد ساخته، این خبر است که بالاخره به هم پیوند میده. او یک ترنینگ مخصوص خود داره در کشورهای مخصوصا اونا که ژورنالیستا روان میکنن، اونا اول ژورنالیستای خود ترن میتن که تحت کدام شرایط اینا و چگونه با نیت خود باید بپردازن. متاسفانه در افغانستان وضعیت به این شکل نیست، به خاطر از اینکه یک کشور جنگ زده است، به خاطر از اینکه هنوز اصول ژورنالیسم در این کشور نهادینه نشده، بلکه هم اخلاق ژورنالیستی، هم تعهد و قدسیتی که باید به قلم وجود داشته باشه نداره. قلم هایی است که در اختیار زر و زور قرار گرفتن متاسفانه، و یا هم برپر کردن یک شکم نان هست. دولت و نهادهایی که ژورنالیست‌ها در او کار میکنن بدون شک مکلفیت‌های تامین مسئولیت بر کارمندانشان دارند. سیستم بیمه وجود نداره، چی از لحاظ صحی بگویم، مثلا اگر یک ژورنالیست زخمی میشه هیچ کس دیگه نیست که بالاخره برش رسیدگی کنه. سیستم تقاعد وجود نداره، که یعنی اگر یک نفر به همچی یک رای مقدس حیات خود از دست میده، فامیلش و باقی اعضای فامیلش چگونه میتونن امرار حیات کنن؟ این چیزای اساسی است که ما نداریم. اما بیاین گپ حق خود ژورنالیست بگیم، که در بسیاری از موارد مثلا در قضیه منادی و سایر قضایای مشابه به کدام جرا شما میخواین ملامت کنین؟ از کی میخواین خونبهای خون ژورنالیستای شهید افغانستان بگیرین؟ ژورنالیستایی که نامشان نبرامد، فقط به عنوان یک ترجمان یاد شدن یا یک درایور در یک مرحله یاد شدن، و یا یک کسی که خب بالاخره خون سرخ رنگ نداشت. مواردی هست که من فکر میکنم خود ژورنالیستا باید با هم یک جای شون و تصمیم نهایی را بگیرن. اما این توقع را داشتن بدون شک خبر تهیه کردن و این نمیارزه که آدم سر خود از دست بده، اما اگر با یک ارزش و با یک باور بر راه برای نهادی نکردن آزادی بیان و آوردن آزادی مطبوعات و فکر و عقیده و اندیشه آدم بخواهی مبارزه کنه، او باز یک مبارزه وجدانی و ایمانی هست. کوره نمیخواییم به این موضوع ارتباط بتونم.
بله آقای ننگ، شما همی عدم یک ارگان مدافع قوی از ژورنالیست ها را همطوری که خانم بارکزای مطرح کردن حقیقتا هم وجود نداره، و در مورد فعالیت بعضی از ژورنالیست ها که خود سرانه مثلا بر هر جای میرن و آزادانه میرن و جان خود به خطر مندازن، به این مورد نظر شما چگونه هست؟
من میگم جایی که خطر است فعالیت به خطر مواجه میسازه و خبر سبب مرگ آدم میشه، نره باید نکنه این فعالیت.
بله.
کوتاه. دوم، یک همی فعالیت های خبرنگاری ای در افغانستان یک محدوده داره، یعنی در داخل یک حلقه است و اینمی حلقه یا حدود که آزادی بیان داره. از این ماورا حلقات بزرگتر هست که اینمی جا افغانستان درش واقع است و اونمو مجبوریت ها و اونمو واقعیت ها را آدم مد نظر بگیره باز فعالیت کنه. به نظر من ژورنالیست خودش در قدم اول زیاد مسئولیت داره. دوم، ای که خبر مؤثر اگر نشر کنه تأمین حیاتش بیشتر است. ما به عنوان مثال برات میگم، ما خبر به نمایندگی از یک ارگان دولتی صحبت میکنیم، اما ما وظیفه داریم خوب ام ارگان میگیم، بدش نمیگیم. به این معنا که خبرهای ناخوشایند هم وجود داره و خبرهای خوش هم وجود داره. ده. ما هم خوبش نمیگیم، بدش نمیگیم، به خاطر که وظیفه ماست. ژورنالیست هم حدود برای خود تعیین کرده میتونه. ژورنالیستی که میفهمه که بعضی از خبرها به مصلحت نظام هم نیست، به مصلحت انسان هم نیست، او را باید اجتناب کنه. ما فکر میکنم هنوز از مو حرفی که باید فکس بگویم بسیار فاصله داریم. ما خوب است که افغانستان، مردم افغانستان و می دستاوردهایی که است، به می ارزشهایی که است، ایره مزید رونق بدیم و ایره مزید نهادی نکنیم. برش کمپاین کنیم، تبلیغات کنیم. خبرهای جنگ خبرهای خوب نیست. خبرهایی که هر روز از زخمی شدن و بمبارد و گپاس، این خبرهای خوب نیست. امی میدیا است که تاثیرات روانی مردم ایجاد کرده. مردم بسیار پریشان شده رئیس. روز به روز.
اما مردم علاقه دارن که اینا رو بشنون. امی ژورنالیست‌ها هستن که امیره مثلا مطرح میکنن، امیره میرسونن.
ما خبر ببخشید. خبر در نفع نفس خود. معمولا چیزی که بسیار نرمال است خبر نمیه. نفس خبر اونمو زاویه غیر نرمال بودنش است که بیشتر او زاویه زاویه بد است. ما نمیتونیم خود نفس خبر تغییر بدیم، اما شیوه بیانش میتونیم با کلمات به اصطلاح پس و پیش ساختن جمله.
بسیار تشکر برگزای سبگا پی جالب زدن. ما تو اگه ادامه بتم که اصلا خبر خوب و خبر بد وجود نداره، حوادث است که خبر میسازه. حوادث خوب و بد داریم، همین حوادث بد اگه کم منعکس شوه از لحاظ روانی ما این تاثیرات از این سر مردم کم میشه. اگه تو از بازسازی بگویی، از اتحاد بگویی، از وحدت بگویی، این تاثیر خدا داره. اما اگه بگویی کشته شد، امنیت خراب شد، ولسوالی گرفته شد، ولایت گرفته شد، سندان شکست و فلان شد و یه نقسم شد، تاثیرات منفی داره.
اما یک مسئله است که در شرایط کنونی کفه ترازو از جنگ و از خونریزی و از این وزمینتر است نسبت به باز.
رادیو آزادی بسیار مراعات میکنه امیر رادیو شما و اما رسانه های هست که خبر مضر میسازه و تأثیراتش هم مضر است.
خیلی تشکر آقای غزنوی. شما هم مختصر در همین مورد در وجیبه خبرنگاری یک چیزی میگویید که باز به سوال دیگه
با تایید گپای بارگزای سبو آقای ننگ یک چیز میخوام اضافه بکنم که در پالوی محتاط بودن
بله
و ای که سر خدا نگاه کردن یک او قدسیت مسلک خدا میفت کردن هم ضرور است. در کنج کنج افغانستان که زورمنده ها جنایت میکنن، مثلا این وظیفه یک جورنالیزم است، جورنالیزم تحقیقی هم یک شاخه جورنالیزم است که باید همی حقایق عینمی مردم کشف بکنن، برملا بکنن، برای مردم خود و برای جهانی ها برسانن دیگه، ولو که باز با قیمت سرم باشه، در او وقت باز ارزش از زیره داره دیگه. اما خیر امور اوسط ها یک مقدار قدسیت مسلک خدا هم باید و وظیفه وجدانی و همو مسلکی خدا هم باید ادا بکنه.
خانم مارکزی یک مسئله جداگانه را من میخواهیم طرح بکنم، او ایست که بعضی از بزرگای خواه دولتی خواه غیر دولتی اونا توقع دارن که ژورنالیست های آزاد، رسانه های شخصی، اینها دستاوردهای از اینا را باید اشاعه بده و ایره باید رسانه های خود بگویه، در حالی که اینا نمیخواین این مسئله را بگویند. شما فکر نمیکنین که یک جهت قضیه مخالفت با ژورنالیست ها این مسئله بوده باشه و دولت هم به توجه نمیکنه؟
من فکر میکنم اصول و پرنسیب ژورنالیسم خودش بیان میکنه که چی را بگوییم، چی را نگوییم و چی گونه بگوییم. اگر ما بیایم بریم و کسی که در رأس رسانه قرار داره و تمام اخبار خدا و راپورتاج خدا و گزارش خدا از او بسازیم و او را رکلام کنیم، بالاخره ما مدعی به این نباشیم که ما یک رسانه اطلاع دهی یا یک رسانه ملی هستیم، بلکه بگوییم خب یک تریبیون شخصی برای یک فرد هستیم. ای چی رسانه دولتی باشه، چی غیر دولتی باشه. ژورنالیستان نمیتونن به اصطلاح گودیای کوکی باشن، ریموت کنترلشون به دست کسی دیگه باشه که هر آنچه اونا خواستن از زبان ژورنالیستا بیرون کنن، چونی موازی با مو مواصفات یک ژورنالیست برابر نمیاین. از این خاطر است که باید به خاطر بیان کد اخلاقی ژورنالیسم در افغانستان کار صورت بگیره، ادارات دولتی و غیر دولتی خود مکلف بسازن تا این را بیان کنن، شناسایی و تشخیص از این و مطابق با او عمل کردن من فکر میکنم زندگی را راحت میسازه. تجارت از آزادی بیان شما جدا بسازین. یک چیزی هست که تجارت است به خاطر اهداف کوتاه مدت و دراز مدت است و یک چیزی هست که آزادی بیان و فکر و اندیشه است که امروز متاسفانه هر دویش با هم میکس شده و من فکر میکنم بخش تجارتیش بیشتر.
آقای ننگ شما چه نظر دارین در این مورد؟
من با این باور دارم که کلمه حق و خبر حق و گزارش خوب ای هم ارائه شده میتونه در دنیایی که ما وجود داریم که ایجاب هم میکنه
ده.
اما کسی کسی را مکلف نساخته نه دولت که تو حتما خبر خوب مرا بگو و بد مرا نگو.
شما را از بزرگای دولت همی توقع را دارن، میگن دستاوردهای ما را نمیگین اما
ما
همیشه
خطایی کردیم. بله بله ما توقع خود داریم و خوش هم داریم که بگوین ولی نمیگین. کدام اجبار خو نیستک. ما خوش داریم که کل خبرهای خوب و مفید ما را بگو، فعالیت‌های خوب ما را منعکس بساز، بد ما را منعکس نساز. اما اجبار نیست. شما گاهی وقت میکنین گاهی وقت نمیکنین. اگر کنین تشکر، اگر نمیکنین هم پروا نداره.
آقای غزنوی شما نظر ما باید اشارات خود شما امید جهت مراعات میکنین
تا حدودی کارهای بنیادی و خوبی که شاید قابل نشر باشه و هم باید نشر شد و انتقادی هم اگه باشه باید گفته شد، چرا یگانه وسیله همین رسانه ها است که باید مردم اطلاع بیافن که چی میگذره.
به صورت مختصر عرصه میمان که خوشبختانه هر سه ژورنالیست هستین، من یک سوال بسیار کوتاه دارم، او که دولت و نیروهای بین المللی و نهادهای مربوط از اینا شما چه توقع دارین که در امنیت ژورنالیست ها اقلا کمتر هم باشه یک توجهی بکنن؟
از دولت بالاخره توقعی ما بسیار یک خواست قانونی است، اطلاعات به دسترس ژورنالیست‌ها قرار بدن و نگذارن که رسانه‌های افغانستان، رسانه‌های دست سوم برای بیانیه خبر باشه و از سازمان‌ها و نهادهایی که مدافع حقوق ژورنالیست‌ها هستند برای آزادی بیان کار می‌کنن، اونا باید یک انسجام داشته باشن، یک پلتفرم و مکانیزمی را بسازن که بر اساس از او مسئولیت کاری ژورنالیست‌ها من بعد تضمین شه و ما دیگه ژورنالیست‌های گمنام و دارای خون سفید نباشیم.
آقای نگ شما،
رسالت خبررسانی یک رسالت بسیار عظیم است، یک رسالت است که واقعا یعنی هم امی اجر دنیوی داره و هم اجر اخروی داره و انسان ها ضرورت دارن به خبر. همکاری بین ارگان های امنیتی و یک ماهنگی بین اتحادیه های ژورنالیست ها بکار است. خود اتحادیه نمیتونه که مسئولیت ایجاد کنه، اتحادیه میتونه که با ارگان های امنیتی وقتی که یک ژورنالیست به ساحه نسبتا نامطمئن میره و نموج یک ماهنگی ایجاد کنه که تدابیر برش گرفته شود.
اما با مکلفیتی که خانم شکریه بارگزایی را کردن از سوی دولت به اون نظر شما چی هست؟
دولت خودش در افغانستان یعنی افتخار عزیز داره، اینمی دولت که بستر آزادی بیان، شرایط آزادی اندیشه را مهیا ساخته و هر کس میتونه که اظهار بیان کنه. تهدیدات وجود داره، کل تهدیدات از جوانب مختلف است و دولت در مقابل آزادی بیان هیچ نوع تهدید از جانب دولت نیست. در مسئولیت و نگهداری افراد مملکت ممکن کوتاهی وجود داشته باشه که نسبت به مضعف دستگاه هاست و کمبود امکانات است، اما اراده بد در دولت وجود نداره.
آقای غزنوی، نظر شما در زمینه چگونه هست؟
ما مختصر میگم بایم که در پالی ازی که بستر و زمینه آزادی بیان مساعد ساخته، دولت در حمایت و مسئولیت از ژورنالیست‌ها مطابق مسلک و سایه کاریشان هم باید توجه جدی بکنه.
با تشکر از خانم شکریه بارگزای نماینده مردم در ولسی جرگه، محمد آصف ننگ ژورنالیست و سخنگوی وزارت معارف افغانستان و عبدالباقی هلمن غزنوی مدیر مسئول مجله سبا که حاضر شدین در میزگرد اشتراک بکنی. خیلی تشکر.
تشکر شما.
وخت د مازیګر څلور بجې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې ساعت په